تشکر از شما. ساعت 1 بعد از ظهر با وقت افغانستان است.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سرمنشی ملل متحد میگوید طالبان به خاطر اختلافات درونی نتوانستند که حکومت همشمول تشکیل دهند.
قسمی که ما میبینیم حکومت همشمول بنابر اختلافاتی که در میان رهبری طالبان وجود دارد تشکیل نشد. چیزی که اعلام شده تصمیم نهایی برای تشکیل حکومت نیست.
پروازها از میدان هوایی کابل آغاز شده است.
میدان کابل دوباره برای پروازهای داخلی و بین المللی گشایش یافته. از لحاظ تکنیکی میدان کاملا آماده است.
باشندگان کابل از بیکاری و بلند رفتن قیمت مواد خوراکی نگرانند.
روزگار خراب است. نرخ نوا در شهر کابل به حد اخیری بسمان بالا شده. نه کسی روغن خریده میتونه، نه کسی ارز خریده میتونه.
باشندگان فیض آباد مرکز بدخشان از قلت آب آشامیدنی شکایت میکنند.
و ما آبی آشامیدنی مانه توسط مرکب های دریای کوکچه میارن که ما اون بوشکه 20 روپیه میخریم.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که انتخابات روسیه دیروز پایان یافت، اما ادعای بی‌نظمی و سرکوب مخالفین به صورت گسترده نشر نشد. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس سازمان صحی جهان به کابل رسید. یونیسف در مورد وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و اشتراک تیم روباتیک دختران افغانستان در همایش بایسکل سواری در مکسیکو. تفصیل خبرها. گزارش‌ها می‌رساند که رئیس سازمان صحی جهان صبح امروز به کابل رسید تا در مورد تمویل این اداره صحی با مقام‌های طالبان صحبت کند. تدریوس ادهانم گبریسیوس در حال به کابل سفر کرده که اخیراً نگرانی‌ها در مورد بحران بشری در افغانستان افزایش یافته است. این نگرانی‌ها پس از آن بالا گرفت که طالبان در 15 آگوست وارد کابل شده و قدرت را در دست گرفتند. کمیسیون فرنگی طالبان گفته که آقای گبریسیوس در سفرش به کابل با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء، ملا عبدالغنی برادر معاون او و برخی مقام‌های دیگر حکومت طالبان ملاقات می‌کند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. این سازمان در توییترش نیاز به کمک‌های فوری به کودکان افغان را بی سابقه خوانده. در نشست بین المللی که دوشنبه گذشته به میزبانی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، کشورهای کمک کننده بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی کمک مالی را به افغانستان تعهد سپردند. قرار نیست که این کمک ها مستقیم به حکومت طالبان سپرده شود، بلکه انتظار می رود از سوی اداره های بین المللی و مصرف برسد. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که این سازمان هر نوع همکاری لازم را به افغانستان انجام می دهد. 4 عضو تیم روباتیک دختران افغانستان روز یکشنبه در مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو در همایش بایسکل سواری اشتراک کردند. این همایش به استقبال آنها برگزار شده بود. در این همایش تحت عنوان مکسیکو شما را در آغوش می‌گیرد ده‌ها زن اشتراک کرده بودند و با بایسکل‌های خود به سمت بنای یادبود انقلاب در منطقه مرکزی مکسیکو سیتی رفتند. 5 عضو تیم روباتیک دختران هرات ماه گذشته پس از آن که طالبان بر کابل تسلط یافتند به مکسیکو فرار کردند و مقام‌های آن کشور از این دختران به گرمی استقبال کردند. در یک پرواز چارتر شرکت هوایی قطر بیش از 230 نفر روز یک شنبه از میدان هوایی بین المللی کابل به دوحه پایتخت قطر انتقال داده شدند. معاون وزارت خارجه قطر در توییت گفته که این افراد شامل افغان‌ها و شهروندان ایالات متحده و کشورهای اروپایی بودند. این چهارمین پرواز چارتر شرکت هوایی قطر است که شهروندان افغان و خارجی را از میدان هوایی کابل و دوحه انتقال می‌دهد. مسئولیت انفجارهای دو روز گذشته در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. رویترز گزارش داده که خبرگزاری اعماق وابسته به داعش در پیام در تلگرامش ادعا کرده که در این انفجارها بیش از 35 عضو طالبان کشته یا زخمی شدند. پیش از این گزارش شده بود که در انفجار دیروز در ناحیه پنجم شهر جلال آباد یک موتر طالبان هدف قرار گرفت و در این رویداد 5 تن به شمول یک کودک جان باختند. در 3 انفجار ماین کنار سرک روز شنبه در مناطق مختلف جلال آباد دست کم 3 تن کشته و حداقل 19 تن زخم برداشتند. در یک انفجار ماین مغناطیسی در غرب شهر کابل روز شنبه 2 تن زخمی شدند. طالبان درباره تلفات انفجارهای شهر جلال آباد رسما چیزی نگفتند، اما میگویند که تلاش های ادامه دارد تا از تکرار همچون رویدادها در آینده جلوگیری شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اسب آکم یا روسی متحد ادعا کرده که برنده انتخابات پارلمانی روسیه شده است. کمیسیون مرکز انتخابات روسیه امروز گفت که از میان تقریبا 71% آرای شمارش شده، نزدیک به 49% آن را اسب روسیه متحد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت میکند به دست آورده. اسب کمونیست نزدیکترین رقیب اسب روسیه متحد 2.25% آرا را از آن خود کرده. گنادی زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روز گذشته پس از آن که رأی خود را در صندوق انتخابات انداخت گفت:
با همه تصمیم گیرنده ها میگویم که غفلت نکنید، تخمین های دور از حقیقت نکنید، رأی ما را دزدی نکنید و با صداقت رأی شماری کنید. نیاز نیست که رأی خود را به احزاب دیگر بدهید.
در انتخابات 3 روزه دوماه مجلس نمایندگان روسیه که دیروز پایان یافت، ادعاهای بی‌نظمی و تقلب صورت گرفته. دوماه روسیه 450 کرسی دارد. رسانه‌های روسیه همچنان گزارش دادند که یک فرد مسلح پیش از بازداشت شدن در یک پانتون در شهر پرم منجر به کشتن چندین تن شد. خبرگزاری RBK به نقل از منابع گفته که در تیراندازی امروز 3 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی پانتون که در آن این تیراندازی اتفاق افتاده گفته که حادثه از سوی پلیس پایان یافت و مهاجم بازداشت شده. و خبر اخیر این که در اثر فوران آتش فشان در منطقه لامپالما واقع در جزیره کناری اسپانیا، باشنده های 4 قریه این جزیره به جاهای امن منتقل شدند. این رویداد دیروز اتفاق افتاد. چندین ساعت پس از فوران آتش فشان تیم های مدد رسان توانستند که مردم را از جنوب این جزیره به جای امن انتقال دهند. واسه پذیری این رویداد را ارزیابی کنند. تا هنوز در مورد قربانیان این رویداد گزارش نشده.
ساعت 1:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی ملل متحد میگوید طالبان به علت اختلافات درونیشان نتوانستند حکومت همشمول تشکیل دهند. انتونیو گوترش میگوید اگر طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند، باید به ارزش‌های حقوق بشری احترام قائل شوند. سرمنشی از سازمان ملل متحد میافزاید که این سازمان نمیتواند مشکلاتی را که جامعه جهانی به شمول آمریکا در چندین دهه نتوانست حل کنند، در یک زمان کوتاه حل کند. اما طالبان اختلافات در سطح رهبری این گروه را رد میکند و آن را تبلیغات علیه طالبان میداند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که در میان طالبان اختلافات وجود دارد و به همین دلیل این گروه نتوانسته که یک حکومت همشمول ایجاد کند. آنتونیو گوترش در گفتگوی با تلویزیون CNN گفت که کابینه اعلان شده از سوی طالبان همه شمول نیست.
قسمی که ما میبینیم حکومت همه شمول بنابر اختلافاتی که در میان رهبری طالبان وجود دارد تشکیل نشد. چیزی که اعلام شده تصمیم نهایی برای تشکیل حکومت نیست. از دید من اوضاع افغانستان غیر قابل پیشبینی است. در چنین یک حالت باید در مسائل این کشور داخل شویم و همچنان از این که مردم افغانستان رنج میکشد باید آنها را حمایت کنیم. معلوم نیست که ما در آنجا موفق میشویم یا نه، اما این وظیفه ماست که آنجا بمانیم و خدمات رسانی کنیم.
سرمنشی سازمان ملل در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت افغانستان گفت که چندین کشور به شمول آمریکا با صدها هزار سرباز و تریلیون ها دلار نتوانستند که در 20 سال گذشته مشکلات افغانستان را حل کنند و سازمان ملل نمیتواند که این مشکلات را در مدت کوتاهی حل کند. اشاره آقای گوترش به مبارزه با تروریسم، ایجاد یک حکومت همشمول و احترام به موارد حقوق بشری و دیگر ارزش‌ها بود. سرمنشی سازمان ملل بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تأکید کرد، اما گفت که اگر طالبان خواستار مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن است، باید به تمام ارزش‌های جامعه جهانی و حقوق بشری از جمله حق کار زنان و حق آموزش دختران احترام بگذارند و اجازه ندهند که افغانستان به پناهگاه امنی برای تروریستان مبدل شود. اما طالبان وجود اختلافات در بین این گروه را رد می‌کند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی این گروه بر رادیو آزادی گفت که رهبری طالبان هیچ اختلافی ندارند و برای پیشبرد امور کاری هماهنگی کامل وجود دارد.
فعلا هم در صفوف امارت اسلامی هیچ نوع کدام اختلاف خدا نخواسته همچنان کدام تفرق وجود نداره. ما این ادعاها را جدی رد میکنیم. تمام مسئولین امارت اسلامی فعلا هم با وظایف خود متعهد هستند، اهداف خود را مسئولیت های والا خود میدانند.
سرمنشی سازمان ملل متحد در حالی از وجود اختلاف در رهبری طالبان سخن میگوید که پیش از این رسانه های زیادی از وجود اختلافات درونی در بین رهبری طالبان برای ایجاد حکومت گزارش شده بودند. این گزارش ها حتی از درگیری میان ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء طالبان و اعضای شبکه حقانی در ارگ خبر داده بودند. اما ملا برادر و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان این درگیری را رد کرده بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
میدان هوایی بین المللی کابل پس از وقفه تقریبا 1 ماه دوباره بروی پروازهای تجارتی رسما افتتاح شده است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در نشست با وارد کنندگان مواد خوراکی و تاجران حوزه غرب روی حل مشکلات تاجران تاکید کردند. محمد یونس مومن معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در این نشست تاجران درباره بلند بودن تعرفه در گمرک اسلام قلعه، تثبیت نرخ ها در سیستم که سبب توقف 2000 موتر باربری در دو طرف سرحد شده گفتگو کردند. با گفته آقای مومن خواست تاجران این بود که با مقام های زیرب در مورد حل مشکلاتشان صحبت شود. پیش از این تاجران افغان نیز از مشکلات موجود در واردات و صادراتشان شکایت داشتند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان برنامه آموزشی را برای جمع‌آوری محصولات زراعتی و توزیع مواد برای اتحادیه دهقانان را اندازی کرد. این وزارت امروز در خبرنامه نوشته که ریاست زراعت و مالداری جازجان به همکاری دفتر اکتد تحت حمایت برنامه انکشاف دهات برای اعضای اتحادیه دهقانان این برنامه را روی دست گرفته و افزون بر آن برای دهقانان مواد زراعتی نیز توزیع شده است. در خبرنامه آمده است این برنامه در ولسوالی‌های آقچه، بین النهرین و کوهستانات را اندازی شده است. در این برنامه برای دهقانان ماشین‌های گندم‌پاکی، ماشین جمع‌آوری سبزه و وسایل خاص زراعتی دیگر نیز توزیع شده است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 86 افغانی و 60 پول، 1 یورو 100 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 160 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
انتخابات روسیه پایان یافت، اما ادعای بی‌نظمی و سرکوب مخالفان به صورت گسترده پخش شده است. حزب مخالف گفته که اگر حزب متحد روسیه به پیروزی برسد، این کشور برای 5 سال دیگر وارد فقر و سرکوب خواهد شد. حزب برنده در حمایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نتایج انتخابات 3 روزه در روسیه نشان می‌دهد که حزب روسیه متحد در حمایت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در صدر قرار دارد و اکثریت را در مجلس دومای این کشور به دست آورده. حامیان حزب مخالف هشدار دادند که با پیروزی حزب روسیه متحد کشورشان بار دیگر با 5 سال فقر، سرکوب و انزوا روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها انتخابات و مبارزات آن از آغاز تنظیم شده بود. مخالفان از مبارزات باز داشته شدند و مورد سرکوب هم قرار گرفتند. حزب روسیه متحد حدود نیم از آرای انتخابات را گرفته، اما از نتیجه 54% سال 2016 میلادی هم عقب‌تر مانده است. محبوبیت این حزب در 2 دهه گذشته به پایین‌ترین حد آن رسیده. برخی چهره های تازه هم که در حمایت کرملین قرار دارند از سوی حزب روسیه متحد نامزد شده بودند و به پیروزی دست یافتند. در انتخابات 3 روزه روسیه هیچ ناظر از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور نداشت، نهادی که همواره بر انتخابات در جهان نظارت می کند. حزب روسیه متحد پیش از انتخابات با چالش‌هایی به همراه بود. فساد گسترده و زندانی ساختن الکسی ناوالنی رهبر حزب مخالف از موارد بودند که به کاهش محبوبیت این حزب نقش داشتند. اما سرکوب ناوالنی و حامیانش در کنار آن دور نگه داشتن قوی‌ترین چهره‌های مخالف در پیروزی حزب روسیه متحد در انتخابات نقش اصلی داشت و در نهایت این حزب اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. پوتین هم که به پارلمان تحت حمایتش نیاز دارد، ظاهراً راه‌ها برای ماندن در قدرت تا سال 2036 را هموار کرده. بازندگان انتخابات با فرود و فراس‌های روبرو شدند، زیرا موجی از بازداشت‌ها صورت گرفت و قضایای جرایم علیه مخالفان ثبت شد. رهبر آنها الکسی ناوالنی از ماه فوریه به این سو در زندان است. اکثریت از حامیان او روسیه را ترک کردند، زیرا از سوی حکومت با عنوان سازمان افرادگرا لقب گرفتند. شمار از آگاهان به این باورند که مقام‌ها در واقع یک جنگ را علیه منتقدان و فعالان مخالف حکومت در جریان انتخابات براه انداختند. با این هم انتخابات 3 روزه در روسیه با اعتراض گسترده همراه نشد. از نخست هم طور به نظر می رسید که شبکه ناوالنی نخواهد توانست در جاده ها بر راه پیمایی بپردازد و یا انتخابات مجلس دوما را به چالش بکشد. الکسی ناوالنی در انتخابات گذشته با یک اپلیکیشن تحت نام سمارت ووتینگ یا رای دهی هوشمند اتکا کرده بود. امسال تحت فشارهای کرملین شرکت های گوگل و اپل مجبور شدند این اپلیکیشن را دور کنند و به این ترتیب دروازه دیگر هم برای مخالفان روسیه بسته شد. احزاب دیگر درخشش چندان در انتخابات نداشتند. حزب کمونیست که نزدیکترین رقیب حزب روسیه متحد است بیش از 2% و حزب لیبرال دموکرات هم حدود 8% رأی گرفتند. پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی روسیه اولویت اصلی بود، زیرا آزمون بزرگ برای کرملین پس از 3 سال دانسته می شود. این زمان است که دوره فعلی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین پایان می یابد. مجلس نمایندگان روسیه 450 کرسی دارد و حزب برنده انتخابات با داشتن 226 کرسی اکثریت را در آن به دست می آورد، شماره که اکنون پیش بینی می شود تا پایان روز به حزب روسیه متحد تعلق می گیرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
میدان هوایی بین المللی کابل پس از وقفه تقریبا یک ماه دوباره بروی پروازهای تجارتی رسماً افتتاح شد. دیروز یک شنبه یک طیاره کامیر از میدان هوایی کابل به سوی اسلام آباد پرواز کرد و قرار است پرواز دومی روز چهارشنبه صورت گیرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید در حال حاضر میدان هوایی بین المللی کابل از 6 صبح تا به 6 شام برای پروازها آماده است. غلام جیلانی وفا رئیس استاندارد مسئولیت پروازها در اداره هوانوردی ملکی میگوید آنها تلاش میکنند که هرچه زودتر میدان را از لحاظ تکنیکی برای پروازهای شب نیز فعال کنند. او گفت پس از یک ماه وقفه دیروز یک شنبه طیاره تجارتی شرکت هوایی کامهیر به اسلام آباد پرواز کرد و در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
میدان کابل دوباره برای پروازهای داخلی و بین المللی گشایش یافته از لحاظ تکنیکی. میدان کاملا آماده است. پروازهای خارجی از ایران، از پاکستان داشتیم از دو کشور. میدان آماده شده از هر لحاظ، از لحاظ تکنیکی آماده است، از لحاظ پرسنل مسلکی آماده است. صرف از 6 صبح الی 6 شام از طرف روز برای شب هنوز آمادگی نداریم.
آقای وفا افزود آنها در کنار پاکستان از دیگر کشورهای همسایه ایران، ازبکستان، تاجیکستان و تعداد دیگر کشورها مانند امارات متحده عربی نیز تقاضا کردند، اما به گفته او از آنها تا کنون پاسخ دریافت نکردند. میدان هوایی کابل بیش از یک ماه پیش زمانی از فعالیت افتاد که طالبان داخل شهر کابل شدند. طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفتند که با میدان هوایی بین المللی کابل ده ها میلیون دلار خساره وارد شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در حال حاضر امنیت میدان هوایی کابل تامین است و به گفته او در بخش تکنیکی آن متخصصان قطری و ترکی همکاری میکنند.
کابل از لحاظ امنیتی کامل برخوردار است. همچنان مسائل مشکلات تکنیکی هم که بود تا حد اکثر رفع شده. در بخش تلاشی هم ماده پرسنلی خوب ورزیده داریم در میدان هوایی که آنها خواهد تانستن موضوعات تلاشی و اطمینان‌دهی پروازها و همچنان چک و گپایی که لازم است برای پروازها او را انجام خواهد دادن.
مردم از آغاز فعالیت دوباره میدان هوایی خرسندند، ولی آنچه که مردم را ناراحت کرده بلند رفتن بی پیشینه نرخ تکت پرواز است. در دو روز گذشته نرخ تکت ها از کابل به اسلام آباد به 1200 دلار افزایش یافته، در حالی که در گذشته قیمت یک تکت 200 دلار بود. خواست مردم این است که شرکت های هوایی هم انصاف کنند و طالبان هم اجازه ندهند که شرکت های هوایی برای تکت رفت آمد به طور خودسرانه هرچی که خواستند نرخ تعیین کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بیکاری و افزایش روز افزون بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل نگرانی پایتخت نشینان را برانگیخته است. شماره از آنها که درآمدهای ثابت داشتند اکنون میگویند که پس از روی کار آمدن طالبان بیکار شدند و توان مخارج زندگی را ندارند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در پاسخ این نگرانی ها به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای رفع مشکلات ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حاجی خان 72 ساله کارمند بازنشسته و سرپرست خانواده 32 نفری است. او میگوید پس از تحولات اخیر دو پسرش هم وظیفه خود را از دست داده و بیکار شدند. او که به یکی از بازارهای کابل برای خرید سبزیجات و مواد خوراکی آمده است، از افزایش بهای مواد خوراکی شکایت دارد.
روزگار خراب است. نرخ نوا در شهر کابل و به حد اخیری بسمان بالا شده. نه کسی روغن خریده میتونه، نه کسی ارز خریده میتونه. مردم به این آمده که سه وقت نان به دو وقت بخوره. آرامی آمده. خوش هستیم. آرامی رو خورده نمیتونه. با شکم گشنه بگردیم. اینیسو برو، اینیسو برو. اما کچالوی زده گیره میخریم. بانجانی که بلکل از کارفتیده او رو میخریم که پنیر پرزان تر باشه.
این مرد کهنسال میگوید طالبان باید به وضعیت مردم توجه جدی کنند و جلو خودسری ها و بالا رفتن بهای اقلام اولیه را بگیرند. این تنها حاجی خان نیست که با این سرنوشت روبرو شده. بلکه بیشتر کسانی که درآمد ثابت داشتند به ویژه کارمندان دولت با چنین سرنوشت روبرو شدند. ظاهرا به نظر می رسد که پس از تحولات اخیر فعالیت بیشتر مؤسسات خصوصی، ادارات دولتی و کارخانه های تولیدی متوقف شده و یا فعالیت های آنها کاهش یافته و کارمندان آن که معاش ثابت داشتند وظایفشان را از دست داده و بیکار شدند. از سوی دیگر بیشتر کارمندان دولتی که حقوق دو ماهه خود را نگرفتند توان خرید را از دست دادند. پیر محمد دکاندار در کابل دلیل افزایش بهای مواد خوراکی را چنین توضیح داد.
مشکل خوری در دلار است. دلار که بالا میره چی نرخان بالا میره. و ما خو اینجا هستیم همین 20-30 روپی پیدا میگیره زیاد پیدا منگه. از شرکت هستی خواه شرکت چیزا بچی بلند میشه اینجا خونی.
فروشندگان مواد خوراکی در کابل محدود شدن فعالیت بانک ها و نبود پول کافی در داد و ستد را از دلایل دیگر افزایش بهای اقلام اولیه در بازار میدانند. اما بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در واکنش به این نگرانی ها بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای حل این مشکلات آغاز شده و وضعیت رو به بهبود است.
شما می دانید که حالات ابتدایی بانک ها در حال باز شدن است. خدمات ادارات دولتی هم در حال آغاز شدن است و در بسیاری موارد شروع شده. پروازها هم تا یک حدی آغاز شده و از این موارد ما می توانیم که بگوییم که حالات انشالله رو به بهبود میره و سرحدات هم باز است. بدون خطر انشالله وضعیت نرمال میشه.
بر اساس گزارش ها پس از تحولات اخیر میزان بیکاری در پایتخت افزایش یافته و درآمدهای ثابت بیشتر کارمندان از دست رفته است. این امر باعث شده است تا روزانه بیشتر جوانان برای پیدا کردن کار کشور را ترک کنند و با پذیرفتن خطرات سفر از راه‌های قاچاقی خود را به کشورهای دیگر برسانند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برخی از باشندگان مرکز بدخشان شکایت می کنند که از دو هفته به این سو به کمبودی آب آشامیدنی و زراعتی روبرو هستند. به گفته آنها به دلیل نبود آب صحی از آب دریای کوکچه که غیر صحی است استفاده می کنند. اما مسئولان آبرسانی می گویند که بانک ها بسته و پول در اختیار ندارند تا تیل خریداری کنند و جنراتورهایی که آب را به خانه های مردم پمپ می کند روشن سازند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بدخشان سیراب اما مردمان تشنه. باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان میگویند از چند روز به این سو به آب صحی دسترسی ندارند. به گفته آنان اکنون از ناچاری یک بشکه آب دریای کوکچه را در بدل 10 تا 20 افغانی خریداری میکنند. سلطانه باشنده ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد به رادیو آزادی میگوید استفاده از آب دریای کوکچه اکثر اعضای خانواده آنان را به امراض گوناگون دچار کرده است.
و ما آب آشامیدنی مانه توسط مرکب های دریای کوکچه میارن که ما اونه بشکه 20 روپیه میخریم و گاهی هم اونموره که پیدا نکنیم ممکن بشکه 50 روپیه بخریم. زیاد
شمار دیگری از باشندگان فیض‌آباد از بلند بودن بهای آب سخت شکایت میکنند. نصرالله باشنده ناحیه دوم میگوید با آن که چهار اطراف فیض‌آباد پوشیده از چشم سار هاست اما آنان یک لیتر آب را در بدل 25 افغانی خریداری میکنند.
مردم مامورین دولتی معاش ندارن، مردم به بضاعت سمگی دچار به حد دچار مشکلات اقتصادی هستند. از یک طرف صرفیه بیل آب بسیار بالاست.
ظاهرخان استانگزی مسئول آبیاری بدخشان میگوید که پول صرفیه آب در بانک است و بانک ها از یک ماه می شود که بسته می باشد. آقای استانگزی به رادیو آزادی میگوید که پول در دست ندارند و همه روزه تل خریداری کنند و تا جنراتورها و ماشین هایی که آب را از ذخیره و چشمه ها به خانه های مردم میفرستند روشن کنند. مسئول آمریت آبیاری بدخشان تاکید دارد که آنان با امکانات کم در تلاشند تا مشکل بی آبی مردم حل گردد.
پیسه ما در بانک لاک است، نمیتونیم از او استفاده بکنیم و شما بهتر معلوم است یکی داره خدماتی است و همه روزه به تیل و برق به پول ضرورت داره.
آقای استارگزی میگوید که از یک ماه به این سو به دلیل بسته بودن بانک ها پول مصارف مشترکین را در آمریت آبیاری جمع آوری میکنند اما مردم به دلیل بیکاری و فقر اقتصادی توان پرداخت پول را ندارند.
اگر هر چی زودتر اینا همین پولایشان را جمع‌آوری بکنن، انشالله رحمان خدمات از این قدم خوبتر خواهد شد، چون همه روزه مشترکین ما روز به روز افزود میشه.
یک ماه پیش رژیم افغانستان تغییر کرد و طالبان قدرت را به دست گرفتن و بانک های دولتی و خصوصی در کشور مسدود شد. در حدود 6 سال قبل حکومت محلی بدخشان با استفاده از آبهای چشمه ها و آب چاه به خانه های مسکونی در شهر فیض آباد آب نل کشید و مردم هم یک لیتر آب را در بدل 25 افغانی مصرف میکنند. این مسئولین میگویند که همکنون برای بیشتر از 7000 فامیل در فیض آباد آب صحی توزیع میکنند. بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت های سیراب به شمار میرود. آگاهان به این باور هستند که این ولایت با داشتن دو دریای بزرگ مانند دریای آمو و دریای کوکچه و ده ها دریاچه و چشمه ها 52% آب کل افغانستان را تشکیل میدهد.